دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. هواپیماهای اسرائیلی چند موضع نظامی ایران را در سوریه هدف قرار دادند. دلار آمریکا وارد کانال 15,000 تومان شد. و در حملات هواپیماهای روسی به مناطق در ادلب دست کم 12 غیر نظامی کشته شدند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، به مجله نیمروزی نیم ساعته رادیو فردا در عصر چهارشنبه 14 شهریور 97 خوش آمدید. رویا کرمی مرش هستم میزبان شما در نیم ساعت پیش رو، که در آن هم به موضوع بازار ارز و سکه ایران خواهیم پرداخت و هم نگاهی خواهیم داشت به جلسات همزمان دو مجلس در ایران، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری. به کشور همسایه عراق هم سر خواهیم زد و خواهیم شنید که در بصره چه می‌گذرد. اما پیش از همه با چند خبر آغاز می‌کنیم. هواپیماهای اسرائیلی چند موضع نظامی در سوریه را که ادعا شده متعلق به ایران هستند هدف قرار دادند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، جنگنده‌های اسرائیلی بامداد سه‌شنبه با پرتاب موشک چند موضع نظامی جمهوری اسلامی ایران را در وادی ایون واقع در استان حما و موازی را در منطقه ساحلی بانیاس در استان ترتوس هدف قرار دادند. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، در این حملات 9 ایرانی و 14 سوری کشته شدند. خبرگزاری رسمی سوریه بدون نام بردن از موازی جمهوری اسلامی، حمله هواپیماهای اسرائیلی به تأسیسات نظامی سوریه را تایید کرد و از یک کشته و 12 زخمی و منهدم کردن 5 موشک اسرائیلی خبر داد. سخنگوی ارتش اسرائیل درباره این حملات حاضر به توضیح نشد. ایران هم تا کنون به حملات موشکی اسرائیل واکنشی نشان نداده است. در همین حال یک مقام رسمی ارتش اسرائیل روز سه‌شنبه در یک اظهار نظر بی‌سابقه گفته است که این کشور در 18 ماه گذشته بیش از 200 بار به اهدافی در سوریه حمله کرده که بیشتر آنها متعلق به ایران بوده است. این مقام ارشد نظامی اسرائیل که نام وی فاش نشده گفت که کشورش بیشتر حمله ها را از راه هوایی انجام داده و برای جلوگیری از نقل و انتقال جنگ افزار بیش از 800 موشک نیز به این اهداف شلیک کرده است. ایران و سوریه در برابر گزارش جدید اسرائیل واکنشی نشان ندادند. و به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، در حملات هوایی روز سه‌شنبه روسیه به مناطق در استان ادلب دست کم 12 غیر نظامی از جمله 5 کودک کشته شدند. این نهاد حقوق بشری از دست کم 45 حمله توسط هواپیماهای روسی در روز سه‌شنبه خبر داده است. این حملات در حالی صورت می‌گیرد که ارتش سوریه و همپیمانانش خود را برای بازپسگیری ادلب از شورشیان آماده می‌کنند. و دلار آمریکا روز چهارشنبه را با قیمت زیر 14,000 تومان آغاز کرد، اما ساعتی بعد بهای آن به 15,000 تومان رسید. در وبسایت‌های غیر رسمی بهای هر دلار آمریکا صبح روز چهارشنبه 13,850 تومان و بهای هر یورو 16,000 تومان ثبت شده بود، اما ساعتی بعد بازدید قیمت‌ها در سایت بن‌بست حکایت از رسیدن آن به 15,000 تومان داشت. بنابر اعلام سایت بن‌بست، بهای دلار حوالی ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت تهران به 14,500 تومان کاهش پیدا کرد. همکارم بابک غفوری آذر که قیمت وضعیت بازار ارز و سکه رو به دقت پیگیری میکنه در صدای خبر رادیو فردا همراه ماست. بابک، به نظر میرسه که وضعیت امروز تفاوت‌های جدی با دیروز داره.
از نظر این که نوسان زیادی هست در قیمت‌ها، به نظر میرسه اینطور امروز در واقع بازار با 15,000 تومان هم شروع کرد، بعد از اون حتی در ساعتی بالای 15,000 تومان هم قیمت‌ها مخابره شد. اما در یک ساعت اخیر که گزارش‌هایی مبنی بر حضور ماموران نیروی انتظامی در بازار اصلی مبادلات ارز در تهران منتشر میشه، قیمتا نزدیک به 500 تومان کاهش داره نشون میده و در حدود 14600 تومان الان داره گزارش میشه که مبادلاتی انجام میشه. همزمان نیروی انتظامی داره میگه که تعدادی از کسانی رو که به عنوان اخلالگران بازار ارز معرفی میکنن و تعدادی از دلالان رو بازداشت کرده. به نظر میرسه که با امنیتی شدن فضا مقداری از این روند سریع افزایش قیمتا جلوگیری شده و افزایش قیمت‌ها متوقف شده. اما تا همینجا باز هم یک رکورد تازه است از نظر برابری قیمت ریال ایران با ارزهای خارجی، که در واقع دلار تا مرز 15,000 تومان و حتی بیشتر از اون هم پیش رفت، پوند تا بالای 19,000 تومان پیش رفت، یورو تا بالای 17,000 تومان، که همه این ارقام رکوردهای تازه‌ای هست. همچنین در بازار سکه هم این روند افزایشی وجود داشته، هرچند دو روزی است که سکه همپای دلار و ارزهای خارجی اون روند افزایشی رو طی نمی‌کنه. الان قیمت سکه را در حدود 4,800,000 تومان گزارش می‌کنند. به نوعی میتونیم بگیم که سرعت حرکت سکه کاهشی تر بوده نسبت کمتر بوده نسبت به افزایش قیمت ارزهای خارجی.
بابک، به اهمیتی شدن فضا اشاره کردی. آیا این فضا اجازه داده که رسانه ها هم روی این موضوع کار کنن؟
حتی درباره افزایش قیمت ها که خب رسانه ایران همپای رسانه های حتی میتونیم بگیم خارجی و غیر رسمی پیش نمیرن. همین امروز که قیمت دلار به 15000 تومان رسید، خبرگزاری رویترز هم گزارشی رو در این باره منتشر کرد، اما در وبسایت رسمی داخل ایران و خبرگزاری رسمی داخل ایران ضمن اینکه رقم دقیق قیمت‌ها کمتر اعلام میشه، به نوعی به نظر میرسه اون میزان اهمیتی هم که به این خبر داده میشه کمتر شده و میتونیم بگیم که یک مقدار محدودیت احتمالی هم در انتشار این اخبار بر رسانه‌های رسمی ایران وجود داره.
و چند مقام دولتی حسن روحانی هم به اظهار نظر درباره این تحولات ارز و سکه پرداختن. آیا نکاتی که بتونه تأثیر بگذاره بر این روند سعودی بازار مطرح شده؟
مهمترین موضوع صحبت‌هایی است که امروز آقای محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه در مجلس ایران بیان کرد. آقای نوبخت برای بررسی طرح دو فوریتی تامین کالاهای اساسی در مجلس حضور پیدا کرده بود، اونجا به عنوان مخالف سخنرانی کرد. در اونجا نکته تازه‌ای رو که مطرح کرد گفت که دولت 5 بسته و 12 برنامه معیشتی برای عبور از اون چیزی که شرایط نابسامان اقتصادی خونده تهیه کرده که 30000 میلیارد تومان بودجه براش تهیه شده در این موضوع. این نخستین باریه که این مقام داره این موضوع رو مطرح میکنه، اما جزئیات زیادی درباره این 5 بسته و برنامه معیشتی اعلام نکرد. از تنها گفت که 13000 میلیارد دلار از این رقم برای تامین 25 قلم کالای اساسی، دارو و نهادهای کشاورزی اختصاص پیدا کرده. گفتش که بعداً در جلسه بعد حضور پیدا کنه تا این برنامه‌ها رو به اطلاع نمایندگان برسونه و البته گفت که هنوز هم شکل نهایی این برنامه نگرفته. موضوع هم اینه که امروز در مجلس طرحی برای تامین کالاهای اساسی به صحنه علنی اومده بود با دو فوریت که به نوعی گفته میشد که برای عرضه کالا به صورت کوپنی است، اما نمایندگان با کلیتش مخالفت کردن با این طرح دو فوریتی و حالا احتمالاً ارجاع دادن به دولت که همون برنامه‌ای که آقای نوبخت میگه رو اجرا کنه.
سپاسگزارم از همکارم بابک غفوری آذر که در بخش‌های بعدی خبری گزارش مفصل او رو در مورد بازار ارز و سکه امروز خواهیم شنید. و اما نوبت میرسه به شما شنوندگان رادیو فردا که دغدغه‌ای مشابه ما دارید.
وقتی ریاست کل بانک مرکزی در کمال بی‌تجربگی یه سری اظهارات رو بیان میکنن بر این مطلب که ما دلارای بانک مرکزی ناموس ماست و ما قصد نداریم برای تنظیم بازار دلار رو بیایم تزریق کنیم به بازار، و دو اینکه بحث افزایش نرخ سپردهای بانکی رو مطرح میکنن، ایشون متاسفانه که میگن موافق ما نیستیم، که اون هم در موقعی که شهریور ماه هست، موقع سررسید سپردهای بانکی هست. خب همه بانک‌ها انتظار داشتن پارسال 20% بود رو امسال به خاطری که مردم سپرده‌ها رو بر ندارن بذارن 23%، ولی ایشون مخالفت کردن. اون قصه قدیمی عرضه و تقاضا مطرح میشه، یعنی تقاضا برای خرید دلار میره بالا در صورتی که عرضه‌ای توسط دولت و بانک مرکزی به بازار تزریق نمی‌شود، به همین راحتی قیمت افسار گسیخته میکشه بالا و اصلا مشخص نیست این قیمت کی بخوابه.
جناب آقای خامنه‌ای، ماشاءالله گلزن قهاری هستی ها، ولی اما به دروازه خودی، انگار میخوای دوباره رکورد بزنی، این دفعه با رسوندن دلار به 20000 تومان. چون هر موقع سخنرانی میکنی میخ دیگه‌ای به در دروازه بسته مذاکره میکوبی، دلار همینجوری ماشاءالله میره بالا. هفته یه بار سخنرانی کنی تا 15 مهر ماه دلار رو به 20000 تومان میرسونی.
یادم میاد حوالی سال 1352 پدرم برای معالجه به اسرائیل سفر میکرد، دلار براش خریدم 7 تومن، یه دونه دلار 7 تومن، بعد دولتیش بود 7 تومن، آزادش بود 7 تومن دعیشه. آیا هنوز به اون روز بر میگردیم؟ ما امید داریم. فکر نمیکنم. 13000 تومن.
به گفته خود مسئولین نظام جمهوری اسلامی، کشور رو داره باندهای مافیایی اداره میکنه. خودشون اعتراف میکنه و میگن که ما مافیای خودرو داریم، مافیای ارز داریم، مافیای دارو داریم، مافیای پوشاک داریم، مافیای پوشک داریم، مافیای زمین داریم، مافیای سوخت داریم، مافیای دارو داریم، مافیای سپاه داریم، مافیای رهبری داریم و و و و یعنی همه چیز رو الان که تحلیل میکنن و توجیه میکنن وابسته میشه به آنهای مافیایی.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
دومین روز از پنجمین اجلاس خبرگان رهبری صبح چهارشنبه کار خود را آغاز کرد، در حالی که روز گذشته بحث اصلی مطرح شده در این اجلاس دفاع از رهبر جمهوری اسلامی و رد مسئولیت مشکلات جاری کشور از وی بود. امروز هم آیت الله محسن مشتهد شبستری نماینده آذربایجان شرقی در این مجلس خود را به عنوان نماینده مردم معرفی کرد و از رؤسای قوا دعوت کرد تا پاسخگو باشند. رضا حقیقت نژاد تحلیلگر سیاسی از ترکیه از طریق تلفن همراه ماست. آقای حقیقت نژاد خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. این درخواست مکرر مجلس خبرگان برای پاسخگو کردن سران سه قوه به این مجلس در حال حاضر چه تأثیری میتونه بر مسائل جاری کشور داشته باشه؟
عرض کنم عملا هیچ تأثیری نداره، این فقط یه جستی بود که پارسال با توصیه‌ای که آقای خامنه‌ای به مجلس خبرگان کرد که مطالبه‌گری بکنند و در همین راستا هم یک هیئتی رو آقای جنتی در مجلس خبرگان تشکیل داد. این به اون در واقع کارکرد سیاسی مجلس خبرگان افزوده شد، وگرنه از لحاظ حقوق و قانونی ما در قانون هیچ چیزی رو پیش‌بینی شده نداریم در این که مجلس خبرگان رهبری بخواد فرض کنید بر کار قوای سگانه نظارت بکنه یا پرسش پاسخ داشته باشه درباره اونها و حتی در آیین‌نامه داخلیش همچنین چیزی پیش بینی نشده. ما وقتی که از مجلس خبرگان ازشون میپرسن چرا بر رهبری نظارت میکنی، اونا بارها میگن که چنین چیزی قانون اساسی نیست که مجلس خبرگان بر رهبری نظارت بکنه و خود آقای خامنه‌ای هم حتی قبول نکرده که این مجلس از دستگاه‌های زیر مجموعه‌اش پرسش رو پاسخ بکنه، ولی الان برخلاف قانون اساسی و در یک کار کاملا انحرافی رفتن سراغ دستگاه های غیر از رهبری و قوایی که خودشون در واقع نهادهایی دارن که باید پرسش پاسخ، مثلا دولت باید به مجلس پاسخ خوب بشه، ولی الان اینا اومدن در یک وظیفه خلاف قانون مدعی دولت شدند.
اتفاقا این بحثی که از دیروز هم به شدت در شبکه‌های اجتماعی جاری هست بخش انتصابی بودن نمایندگان مجلس خبرگان هستش که در واقع از سد نظارت استصوابی شورای نگهبان میگذرن و عمق این بحث به جایی رسید که در واقع در مجلس هم این مسئله مطرح شد. اگه موافق باشین به بخشی از سخنرانی پروانه سلحشوری نماینده تهران که دیروز در صحنه علنی مجلس مطرح کرد گوش کنیم.
میخواستم به قوه قضاییه که پایه عدالت و جمهوریت و آزادی جامعه است انتقاد کنم و ناکارآمدی و ناتوانی آن را گوش زد کنم، اما دریغ از گوش شنوا. میخواستم رئیس جمهور و دولت را نقد کنم و نارضایتی جدی مردم را بگویم. دیدم ایشان در بین گزینه‌های نظارت استصوابی بهتر به نظر میرسید. میخواستم از امتیازگیری و ودبستان‌های که میگویند برخی نمایندگان انجام میدهند صحبت کنم، اما باز دیدم مگر نظارت استصوابی شورای نگهبان اجازه انتخاب بهتری را داده است؟ میخواستم از نهادهای نظامی و شبه نظامی و حضور همه جانبه آنها در امور کشور انتقاد کنم، ولی مگر میشود به گروهی که سگانه قدرت، ثروت و نیروی نظامی را با هم دارد اعتراض کرد؟
خب این سخنان خانم سلحشوری در واقع به نوعی هم نظارت استصوابی رو مورد توجه قرار داده و هم نهادهای تحت نظر آیت الله خامنه ای رو. عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اما به این سخنان پاسخ داده و گفته شورای نگهبان بر اساس مدارک و مستندات موجود و طبق قانون صلاحیت داوطلبان رو بررسی میکنه. نظارت استصوابی یعنی اجرای قانون و به نوشته آقای عباس‌علی کدخدایی نباید از اجرای قانون هراس داشته باشیم. این در حالی که دیروز بخشی از سخنان خانم سلحشوری هم به طرح موضوع همه پرسی و درخواست از آیت الله خامنه‌ای برای پیگیری این موضوع پرداخته بود. آیه حقیقت نژاد، فکر میکنید طرح چنین مسائلی در مجلس شورای اسلامی و در طرح چنین درخواست هایی از رهبر جمهوری اسلامی ممکنه که تغییری در شرایط کنونی بده و آیت الله خامنه ای رو در واقع به اون سمت ببره که واقعا کاری برای همه پرسی یا طرح سوال از مردم رو در دستور کار مجلس قرار بده؟
من فکر کنم نه، به خاطر اینکه هر دو مجلس در خلاف اینکه به خصوص مجلس شورای اسلامی که میگفتن در رأس امورن، الان در ته امور هستن. شما در این جهتگیری صحبت های مجلس خبرگان اگر که دقت فرمایید، وقتی که دارن همین بحث مطالبه گری رو احیانا پیش میبرن، یکی از مهمترین بحران هایی که الان در داخل کشور داریم ناکارآمدی قوه قضاییه هستش و انبوه نارضایتی رو داریم در سطح اجتماعی. در سطح سیاسی هم یکی از مهمترین نارضایتی، یک بخش مهمی از جریان سیاسی که در نطق خانم سلحشوری هم متجلی بود، اون بحث نزاهت استصوابی است که متوجه عملکرد شورای نگهبان هستش. اعضای شورای نگهبان و رئیس قوه قضاییه عضو مجلس خبرگان رهبری هستند، یعنی اگر اونا جدی باشن در این مطالبه گری، میتونن در از خودشون که دارن مسئولیت هایی رو با انتصاب آقای خامنه‌ای بر عهده گرفتن شروع بکنن. ولی ما در عمل میبینیم که کمترین انتقادها رو متوجه این بخش هایی از وضعیت داخلی ایران که مورد اعتراض گروه‌های سیاسی یا اجتماعی هستش توجه دارن و بیشتر میرن سراغ دولت. همین جهتگیری هم نشون میده که کل اون رویکردی که دارن یک رویکرد کاملا سیاسی هستش و واقعا یه مطالبه‌گری واقعی نیستش. کلیت مجلس خبرگان در ایران الان یک ساختار تشریفاتی و نمایشی داره و این بخشی که الان داره صورت میگیره بیشتر یک ژست فعال بودن هستش تا اینکه ما واقعا بتونیم بگیم تاثیرگذار هست.
دیروز در مجلس شورای اسلامی سخنرانی جنجالی دیگری هم انجام شد. غلامرضا حیدری نماینده تهران هم نطقی داشت. بخشی از این نطق رو با هم بشنوید.
ساختار اداری کشور به گونه ایست که اختیارات در یک جا و مسئولیت ها در جای دیگری است. این امر موجب استکاک و کاهش شهدید بهره‌وری در اداره کشور گردیده است. اگر رئیس جمهوری ضعیف، مجلسی ناتوان از انجام وظیفه نمی خواهیم، باید ساختار اداره کشور به طور شفاف به گونه دیگر طراحی شود.
آیه حقیقت نژاد، در یک روز در دو مجلس که هر دو این مجالس نمایندگانشون از سطح نظارت استصوابی گذشتن، دو تا مفهوم کاملا متفاوت مطرح شده. آیا این تقابل رو ما میتونیم به معنای حرکت جدیدی در نظام جمهوری اسلامی، حرکتی برای تغییر در نظر بگیریم، یا شما جور دیگه ای فکر میکنید؟
میشه گفتش در واقع بیشتر یه نوع فرار رو به جلو هستش. حالا این دوگانه که ایشون مطرح کردن دوگانه مهمی بود، این بحث اختیار مسئولیت بود، ناظر به همین دوگانه بود که آقای جنتی هم نگرانی و ترسش رو اعلام کرد که از این که میخوان مسئولیت کارها رو به دوش رهبر جمهوری اسلامی بیندازن، چون همونطور که به تعبیر آقای حجاریان رئیس جمهور واقعی آقای خامنه‌ای هست در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی و مسئولیت و حتی اختیارات هم در اختیار آقای خامنه‌ای هست به طور عمده، ولی جناح تندرو در ایران یا جناح اصولگرا چنین چیزی رو نمیخواد بهش دامن زده بشه و برجسته بشه و همین جهت سعی میکنه الان با برجسته کردن برخی از صحبت‌های آقای خامنه‌ای یا اختیاراتی که دولت داده، تمام این مسئولیت رو بر عهده در واقع دولت آقای روحانی بندازه. از سوی دیگه هم حامیان دولت آقای روحانی در توجیه اون انفعالی که در یک سال گذشته داشته، عقب نشینی که در مقابل نهادهای تندرو کرده و همچنین نابسامانی ها، بی برنامگی ها و اشتباهات فاحش اقتصادی که داشته، میخوان همه بار رو بندازن گردن یه بخش دیگه. بنابراین ما پروژه‌ای که در عمل مواجه هستیم پروژه مقصریابی هستش و فرار رو به جلو، معطوف به هیچ تغییر رویکرد یا یافتن راه حلی نیستش. الان چون وضعیت بد شده، یه تعبیر دارن که میگن که وقتی اسفات و سربالایی راه میرن هم دیگر رو گاز میگیرن. الان ما تو اون وضعیت هستیم.
سپاسگزارم از رضا حقیقت نژاد، تحلیلگر سیاسی در ترکیه که همراه ما بود در مجله نیمروزی رادیو فردا. همینجا یادآوری کنم که در آخرین روز جلسات مجلس شورای اسلامی پیش از آغاز تعطیلات دو هفته ی تابستانی که از عصر امروز آغاز شد، 40 نماینده اصولگرای مجلس در نامه‌ای به هیئت نظارت و رفتار نمایندگان خواستار بررسی نوت‌های خانم سلحشوری و غلامرضا حیدری شدند. نمایندگان این سخنان را خلاف واقع موجب تشویش اذهان عمومی نسبت به ارکان نظام جمهوری اسلامی دونستند. و اما هومن عسکری از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در استودیو همراه ماست. هومن، اونجا چه خبره؟
سلام بر شما رویای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. همین بحثی که شما الان داشتید و دربارش گفتگو می کردید، یعنی ماجرای نطق پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس و نماینده تهران و همچنین غلامرضا حیدری دیگر نماینده تهران، یکی از موضوعهای داغ شبکه‌های اجتماعی هست. و نکته جالب در این باره این هست رویا که دو تن دست کم از کسانی که خودشون خبرساز بودن، یعنی خود خانم سلحشوری و حتی نمایندگانی که در این باره انتقاد کردن، این دو طرف در واقع در شبکه‌های اجتماعی نسبت به این ماجرا واکنش نشون دادن، علاوه بر کاربران معمولی. مهدی کوچکزاده نماینده سابق مجلس و عضو جبهه پایداری در صفحه اینستاگرام خودش واکنش نشون داده، کاریکاتوری از پروانه سلحشوری منتشر کرده و زیرش نوشته که با عنوان یا لفظ خانباجی از پروانه سلحشوری یاد کرده، نوشته که خانباجی به خانه‌ات برگرد و اگر توفیق یافتی دو رکعت نماز برای عاقبت بخیری خودت و شوهرت بخوان، قول میدم اندکی از مشکلات مردم کم شود. بعد نوشته که شوهر ایشون رد صلاحیت شد، سر از معاونت وزارت صنایع درآورد. خودش رو، یعنی خود خانم سلحشوری رو، تو لیست امید تکرار کردن، اشاره به جمله معروف محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین. اون وقت به نظامیان شریف کشور، اونطور که آقای کوچکزاده نوشته، ایراد میگیره. توضیح این که برات قبادیان همسر پروانه سلحشوری نماینده تهران بعد از در واقع از سوی محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت و معدن و تجارت به عنوان معاون این وزارتخانه منصوب شده. اما خود خانم سلحشوری هم در توییتر واکنش نشون داده و نوشته که نطق امروز من، یعنی در واقع دیروز نوشته بود، نطق امروز من به مزاق تعدادی از نمایندگان خوش نیامد و با ادبیاتی تند برخورد کردند. امروز با اتکاب خداوند و بر اساس مسئولیتی که بر دوشم است، واقعیت‌های جامعه را بیان نمودم. راه برون رفت از وضعیت فعلی را برگزاری همه پرسی دانسته و عنوان نمودم. و بعد نطق اون بخشایی از نطق رو منتشر کرده. کاوه نوشته که این بخش از صحبت‌های پروانه سلحشوری شاید شجاعانه ترین بخش آن بود که تیغ تیزش رو به خودش و سایر نمایندگان مجلس هم گرفته بود، که میگوید مردم به ناچار ما را انتخاب کردند که شاید جای کسان دیگری را که حقشان نمایندگی بود گرفته ایم. هشتگ نظارت استثوابی. کاربر دیگری نوشته است یادمون نرفته که خانم پروانه سلحشوری مورد تأیید صلاحیت نظارت استثوابی شورای نگهبان، مورد تأیید وزارت اطلاعات و امنیت سپاه و شخص مورد اعتماد حاکمیت و گزینش شده به نوشته ایشون لیست مافیایی امید هستند. عادل، کاربری به نام عادل نوشته است وقتی دستت خالی است و خودت کاری نکردی، یکی از بهترین راهکارها برای فرار از پاسخگویی و فرافکنی اینه که خودت رو بکشی کنار و در جایگاه منتقد و اپوزیسیون قرار بگیری. اما محسن نوشته که در کنار تمجید از مهدی کروبی بد نیست یادی هم بکنیم از نطق سلحشورانه پروانه سلحشوری، با این تفاوت که نامه کروبی در حصر نوشته شده و وقتی دور از قدرت است، اما سلحشوری وقتی این حرفا رو زده که در قدرت است. در این میان یادمان هم باشد سلحشوری نتیجه رأی به لیست امید است. همونطور که میبینی از هر دو سو به این ماجرا پرداختن، بعضیا موافق بعضیا مخالف.
ولی به نظر میرسه که تعداد مخالفان بیشتره.
نمیدونم. حالا ماهی نوشته، کاربری با نام مستعار ماهی نوشته که نماینده مردم تهران پروانه سلحشوری وظیفه نمایندگیش رو انجام داده. حرف مردمی که نمایندگیشون رو به عهده داره رو پشت تریبون گفته. اما چون حکومت جمهوری اسلامی یک حکومت شبه استبدادی و شبه دیکتاتوریه، این حرکت شجاعانه و قابل تحسین و شرافتمندانه محسوب میشه. ممنون خانم نماینده. من نمیدونم فرصت هست یا نه.
خیلی خیلی کوتاه فرصت.
خب پس من فقط تبلیغ بکنم دیگه. از شنوندگان و مخاطبان عزیز رادیو فردا خواهش میکنم که اگر درباره مطالبی که صحبت کردیم، دربارش نطق پروانه سلحشوری یا هر موضوع دیگری نظری دارند، صداشون رو به صورت صوتی ضبط بکنند و از طریق شناسه فرداگرام در تلگرام برای ما بفرستند.
سپاسگزارم از هومن عسکری. و اما شامگاه گذشته شهر بصره شاهد زد و خوردهای بی سابقه میان تظاهر کنندگان و نیروهای امنیتی بود که شماری کشته و زخمی به جای گذاشت. چه اتفاقی در بصره در حال رخ دادن است و اکنون وضعیت چگونه است؟ ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه از طریق تلفن همراه ماست تا دقیقاً به همین سوال پاسخ بده.
رویا سلام به تو، همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، همینطور که گفتی شب گذشته شاهد خشونت بود شهر بصره. معترضان درگیر شدن با نیروهای امنیتی و این درگیری ها به کشته شدن دست کم 6 تن انجامید از میان نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان. البته بعضی منابع از جمله کمیته حقوق بشر گفته 6 کشته شده از میان تظاهرکنندگان هستند. حدود 30 نفر دیگه هم زخمی شدند. این 30 نفر هم از میان نیروهای امنیتی هستند، هم از میان تظاهرکنندگان. در حقیقت درگیری ها وقتی شروع شد که تظاهرکنندگان به ساختمان استانداری بصره نزدیک شدند. به گفته منابع رسمی بخشی از ساختمان استانداری آتش گرفته. تا حدود نیمه های شب درگیری میان تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی ادامه داشت و در نهایت وضعیت منو آمد و شد اعلام شد از سوی مقام های دولتی و تا حدود زیادی آروم شد، بس جز در بخشهایی از اون که تظاهرات ادامه یافت نه در مرکز شهر. الان وضعیت نسبتا آرام هست، اما پیش بینی میشه که احتمالا بعد از ظهر هم شماری از معترضان به خیابان ها سرازیر بشن. رو یا این اعتراض ها و تظاهرات دور جدیدش هم مسئله خدماتی درش مطرح هست. تظاهرکنندگان اعتراض دارن به کمبود و نبود خدمات در استان، از جمله نبود برق و همچنین نبود اشتغال و بیکاری شدید مردم. مسئله دیگه که یک این نکته خیلی مهم هست رویا، آلودگی آب شهر باعث شده که بیش از 20,000 تن مسموم بشن و به بیمارستان ها برن و هنوز این مشکل حل نشده.
ایلیا، مقام های رسمی درباره این مسائل چه موضعی گرفتن؟
حیدر العبادی نخست وزیر عراق صحبت کرد در تلویزیون رسمی، گفت دستور تحقیق فوری در مورد این حوادث رو داده. البته صحبت کرد از دست داشتن بعضی گروه های فتنه‌گرا برای ایجاد مشکل میان شهروندان و نیروهای امنیتی و گفته اونهایی که دست به خشونت زدن در حقیقت میخواستن این مسئله رو به وجود بیارن و گفته دستور اکید داده به نیروهای امنیتی تا به سمت مردم شلیک نکنن. مقتدا صدر رهبر جریان صدر و رهبر فراکسیون سائرون اعتراض کرده و گفته بعضی هستند در نیروهای امنیتی که به سمت معترضان شلیک کردن، گلوله شلیک کردن و این مسئله باعث میشه شرایط بحرانی تر بشه.
اما ایلیا، این حوادث با تلاش‌ها برای تشکیل دولت جدید عراق هم همزمان شده. از وضعیت دولت جدید چه خبر؟
همینطور که میدونی رویا، دولت رو فراکسیونی تشکیل میده که به عنوان فراکسیون بزرگتر در پارلمان شناخته بشه. در روز افتتاحیه پارلمان فراکسیون تشکیل شد با محوریت مقتدا صدر و گفته اکثر ائتلاف‌های موجود در این فراکسیون حاضر شدن. اما رقباش، یعنی فراکسیون فرد که درش گروه های شبه نظامی شیعه هشت‌شبی حضور دارن و همچنین اعتراف دولت قانون به رهبری دوره المالکی، از میان نمایندگان امضا جمع کردن و گفتن نه، ما فراکسیون بزرگتر هستیم. الان در تفسیر قانون اختلاف هست که آیا رؤسای ائتلاف ها حق دارن فراکسیون تشکیل بدن یا خود نمایندگان باید امضا بدن و به فراکسیون بپیوندن. این مسئله باعث شده که رئیس ثانی پارلمان پرونده رو به دادگاه فدرال بفرسته. دادگاه فدرال عراق باید سرنوشت فراکسیون بزرگتر رو مشخص کنه که به نظر میرسه هنوز راه طولانی در پیش است برای این مسئله.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. ساعت 14:29 رو داریم پشت سر میگذاریم، به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا نزدیک میشیم. فرصت کوتاهی دارم تا یادآوری کنم بهتون که دو صفحه جدید در وبسایت رادیو فردا آغاز به کار کرده. هر دوی این صفحات به طور زنده رویدادهای حقوق بشری و اخبار صنفی و کارگری رو پیگیری میکنن و شما میتونید هر بار با سر زدن به وبسایت رادیو فردا در جریان جدیدترین اخبار این دو حوزه قرار بگیرید. من رویا کریمی مرد سپاسگزارم که تا این لحظه در کنار ما بودید.